جایتون قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
مستند
فرهنگ
به نام خدا. به شما شنوندگان عزیز سلام و درود می‌فرستیم و با یک مستند فرهنگ دیگر در خدمت شما هستیم. همراهان عزیز، در مستند فرهنگ امروز از دکتر علی رواقی استاد زبان و ادبیات فارسی یاد می‌کنیم. پس از شما دعوت می‌کنیم به صحبت‌های دکتر رواقی درباره زندگی و ایده‌هایشان توجه بفرمایید.
اگر تون بادی براید ز کنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمگاره خانیمش ار دادگر، هنرمند دانیمش ار بی هنر. اگر مرگ داد است بیداد چیست؟ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟ از این راه جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست. همه تا در آز رفته فراز، به کس بر نشد این در راز باز. برفتن مگر بهتر آید جای، چو آرام یابی به دیگر سرای. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. دگرگونه آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه. شده تیره اندر سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. ز تاجش سه بهره شده لاجورد، سپرده هوا را به زنگار و گرد. فرو ماند گردون گردان به جای، شده سست خورشید را دست و پای. سپهر اندر آن چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. جهان از دل خویشتن پر هراس، جرس برکشیده نگهبان پاس. نه آوای مرغ و نه هرای دد، زمان زبان بسته از نیک و بد. نبود هیچ پیدا نشیب از فراز، دلم تنگ شد زین شب دیر یاد. حالا علاقه ای که به همین خوانش کتاب از اول بچگی خیلی برام مهم بود، دیگه تو خونه هم به این ترتیب شده بود که ما یه معلم داشتیم که بهمون قرآن درس میداد، یکم مسئله میگفت. یعنی حالا سنتی بود دیگه، اینطوری تو خانواده مذهبی بودند و که خونم که شاهنامه و حافظ و قرآن که پیوسته بودیم، اصلا داشتیم که میگم معلم داشتیم برای این کار. زمین این که حافظ رو من پروی مادر بزرگم که حافظ درس میدادند و همیشه شاگردم داشتن، میامدم خونه میخوندم. شاهنامه رو پروی پدر بزرگ و پدر و عمو. در میان متنای حماسی ما یا متون حماسی که ما داریم، شاهنامه واقعا تافته جدا بافته است و این تنها به دلیل حکمت و آگاهی و دانش بسیار گسترده و عمیق است که فردوسی در زمینه‌های مختلف فرهنگی داشته. شاید در نخستین نظر شاهنامه به نظر یه متن، یعنی با توجه به این که اصلا فردوسی شاهنامه رو به دلیل یعنی به عنوان یک کتابی که در ادب مقاومت ما سرودی در مقابل، یعنی نشان بده که ایرانیان چه توانمندی هایی داشتن، این یعنی بیشتر سروده شاهنامه به عنوان اون جنبه ملی شاهنامه است، ولی با تسلطی که فردوسی به مسائل فرهنگی اسلام داشته و قرآن و داشته های قرآنی به قدری قوی و ظریف داشته های قرآن و مضامین قرآنی استفاده میکنه که اصلا اینها رو در شاهنامه حل کرده، که اینها رو من توی یادداشت خودمون فراهم آوردیم که انشالله امیدواریم چاپ کنیم. ولی میخوام بگم اون چیزی که شاهنامه رو تونستید برتری و مزیت بده این داشته ها و ذهن فردوسی و فرهنگ منصفیه و ذهن منطقی فردوسیه. شما در شاهنامه به هیچ وجه در داستان‌های مختلف اصلا بیتی رو که فکر کنید باید اگر حذف کنید بهتر میشه نیست. در سروده‌های داستان سراهای دیگه مثل ویسرامین، کتاب ویسرامین یا کتاب دیگه مثل نظامی، اسدی طوسی، این کتاب‌ها رو که نگاه می‌کنید بسیاری از بیت‌هاش میشه جابجا کرد، حذف کرد اصلا و شاید داستان زیباتر بشه، ولی در شاهنامه حذف و از کنار گذاشتن برخی از بیت‌ها اصلا روند طولی داستان را از بین میبره. بنابراین ذهن منطقی و ریاضی بار فردوسی باعث شده که صورت خیلی دقیقی داشته باشه. ما ببینید این درس‌هایی که فردوسی در شاهنامه میده در قالب ترکیبات کنایی، تعبیرها، مثل‌ها و واقعا به قدری اینها غنی و گسترده است که من به جرأت میتونم بگم در بلندای هزار سال، افزون بر هزار سالی که ما از روزگار فردوسی تا حالا داریم، مجموعه اینا جمع‌آوری نشده. ما یه فرهنگ کوچکی برای شماری از لغات شاهنامه درآوردیم، خیلی محدود، در 2000 خورده صفحه، ولی کار درباره شاهنامه به این محدودی خلاصه نمیشه. دفتر از سال 62 در این محل کارش رو شروع کرده و بیشتر کارهایی هم که در این محل انجام میشه کارهای پژوهشی بنیادی درباره زبان فارسی، یعنی اون چیزی که خب بیشتر خیلی کم دربارش کار شده ما شناسایی کردیم، میدونیم، میشناسیم نیازهای دانشجویان رو، میشناسیم اینا، به این جهت رفتیم سراغ اون کارا، کاری که مختلفی هم که انجام شده. ضمن این کار شماری از متون قدیم رو که ارزش بالایی از نظر علمی داشتن اینا رو هم تصحیح کردیم، که نمونهش قرآن و قدس که ملاحظه کردید در ترجمه های دیگه قرآن که ترجمه های کم نظیر زبان فارسی بودن، این مجموعه اینا رو هم چاپ کردیم. یا فرهنگنامه عربی فارسی مثل تکملت الاصناف رو باز کار کردیم. بیشتر کارا کارهای بنیادیه که حالا ممکنه خیلی جایگاه اجتماعی نداشته باشه چون مردم اصلا با اینا آشنا نیستن، ولی این کارهایی که بعدها طبعا بهش تکیه میشه، ازش میشه استفاده کرد، چه اون ترجمه های قرآن که خودمون الان داریم این کارو میکنیم. بنابراین کارمون همه کارهای بنیادی پژوهشی. اما مشکلی که برای شاهنامه و متن شاهنامه پیدا شده که این رو بد نیست گفته بشه این است که فاصله زمانی روزگار فردوسی حدود آخرین ویرایش شاهنامه یا بازبینی شاهنامه به وسیله فردوسی رو سال 400 حدوداً دانستن. این دستنوشت هاییست که بعد از شاهنامه پیدا شده که ما قدیمترین دستنوشت کاملمون 675 یعنی نزدیک 275 سال 300 سال تفاوت با روزگار فردوسی. این دستنوشت های اون دوره باعث شده که با فاصله زمانی بسیاری دگرگونی ها در متن شاهنامه پیدا بشه. به این جهت متنی که الان در دست ماست به عنوان شاهنامه میشه گفت که خیلی تفاوت داره با اون چیزی که فردوسی سروده، به دلیلی که در این فاصله یه عده بیت های رو افزودند، لغاتی رو که دشوار بوده نتونستن بخونن تغییر دادند و بیت های یا مضمون هایی رو که میخواستن به شاهنامه اضافه کنند اضافه کردند. پس بنابراین خود متن شاهنامه نزدیک نیست به اون چیزی فردوسی سروده. سنجشی که بین دستنوشت های مختلف شاهنامه در این بلندای سالهایی که درباره شاهنامه کار میکنم داشتم نشون میده که همه این نسخه ها اینه، یعنی در حقیقت کسی که میخواد بره به تصحیح متنی از شاهنامه بپردازه این نسخه ها رو به عنوان بسیار ابزار نخستین کار باید در نظر بگیره، یعنی بره دنبال این که فردوسی چی گفته و بیت رو بر پایه اون پیوند درونی که با فردوسی پیدا با عاطفی که با فردوسی پیدا میکنه برسه بهش درست صورت درستش رو. واقعا مسئله بسیار مهم در آماده سازی متن شاهنامه این پیوند عاطفی و درونی خود عرض کنم مصحح متن شاهنامه با متن شاهنامه.
مستند فرهنگ را می شنوید.
وقتی که فردوسی سخن از خودش میگه و کم توانی و ناداری صحبت میکنه خیلی برام دشواره و هر وقت بیت هایی مثل بیت آغاز و داستان رستم اسفندیار رو میخونم که خیلی ناراحتم میکنه و بارها شده که نتونستم خودم رو نگه دارم و گریه کردم. بله بارها. خب مطابق روایاتی که شنیدید و قصه هایی که شنیدید اینطور گفتن که فردوسی از محمود غزنوی سلهی گرفت و پولی گرفت که این طبعا اگر این پول رو میگرفت فردوسی تا آخر عمر میتوانست بی نیاز باشه، منتها فردوسی هوشمند و زیرک برای این که نشان بده که هیچ وقت نه سلهی از محمود گرفته و نه پولی گرفته و این قصه هایی که احتمالا در روزگار خودش هم شنیده بوده این از بین بره، تا پایان داستانهایی که ما داریم که 70 و چند سالگی فردوسیه همه جا سخن از فقر میکنه. من فکر نمیکنم فردوسی بخواد میخواسته تظاهر بکنه که نداره، بلکه بیشتر به این دلیل گفته ندارم که ما امروز متوجه بشیم که فردوسی هرگز از محمود سلهی یا کسی دیگری سلهی دریافت نکرده که زندگی او خوب بگذره. به این جهت در همین آغاز داستان رستم و اسفندیار که میخونیم ملاحظه میفرمایید که همین مسئله رو مطرح میکنه. کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آید از جویبار، هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش، درم دارد و نقل و جام نبید، سر گوسفندی تواند برید. مرا نیست فرخ مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. من کارم خیلی دوست دارم، یعنی راهی رو که رفتم برای این زمینه از قبل یعنی همین رو دوست داشتم و به این جهت از این که رشته ادبیات آمدم و این کار رو دنبال کردم ناراضی نیستم و کارهایم که انجام دادم همه رو انتخابی بوده، این نبوده که مثلا تحمیلی باشه، خودم انتخاب کردم، دشوار بوده، اذیت کن بوده، ولی خیلی شیرین بوده و هر کدومش هم یاد کتابایی که کار میکنیم که وقتی که به بار میشینه و از چاپ در میاد با همین مشکلاتی که داریم، با کمبودهایی که هست و گاه نبود پژوهشگر و اینها، تلاش میکنیم که بالاخره در حد توانمون کاری که انجام بدیم که از این تجربه‌ای که در این سالها اندوختیم و آموختیم نسل بعد یه مقدار بیشتر بتونن بهره ببرن. به اینجا شیرین ترینش همینه که کتاب آماده که میشه، کاری که داریم، خیلی برام خوشاینده که کارا رو زمین نگذاشتم. چند تا کار که خیلی دوست دارم، یکی که فرهنگنامه بزرگ قرآن رو آماده میکنم، یکی دیگه گونه شناسی و امیدوارم که اون مجال رو پیدا کنم که یه چاپی از شاهنامه رو آماده کنم، تصحیح از شاهنامه که خیلی براش وقت گذاشتم، اون رو بتونم آماده کنم. کار پژوهشی لازمی که باید درباره شاهنامه بشه نشده. حتی ما پیش از این فرهنگی که همین خود ما در بودیم، این دو جلد فرهنگ، یه فرهنگ معمولی دم دستی که یه نفر بتونه شاهنامه رو بر پایه اون بخونه در دست نداشتیم. یعنی از روزگار فردوسی تا همین امسال که 90 کتابی تألیف نشده بود که بشه در ایران، یعنی فرهنگنامه باشه که بشه با اون حداقل شماری از بیت ها رو خوند. یک نکته ای رو تو ذهن من هست که بگم، اینه که من تصور میکنم ایرانی ها به دلیل اینکه خب زبان فارسی صحبت میکنن، همشون فکر میکنن در شاهنامه متخصصن، یعنی میتونن از رو بخونن. این یه تصور نادرستیه که دارن در شاهنامه. برای خود من پیش آمد که دوستی از من سوال کرد اصلا واقعا ضرورت داشت شما فرهنگ شاهنامه بنویسی؟ سوال کرد. گفتم که خب بله، برای که فرهنگ شاهنامه خیلی مشکلاتشان، خب من که میخونم هیچ مشکلی ندارم. ببینید، یعنی این نوع برخورده خیلی آدم شگفت زده میکنه، در حالی که در شاهنامه، شاهنامه متن بسیار بسیار به نسبت زمانش دشواره، یعنی متن دشوار ساده نماس و سهل و ممتنع میگن. در این تصورها و این گفتارها هست. حالا ما سعی کردیم که کتابی که بیشتر لغات شاهنامه رو داشته باشه، ولی بازم کامل نیست. در این حال توشی یه مقدار اون دفعه هم عرض کردم خدمتتون، یه مقدار نارسایی هم داره. اما به هر حال تلاشی بود که برای اولین بار یه فرهنگی از شاهنامه چاپ بشه که مردم که به عنوان یه کتاب دم دستی بتونن شاهنامه رو بخونن.
دوان رفت بهرام پیش پدر که این پهلوان یلان سر به سر، بدانگه که آن تاج برداشتم، به نیزه به ابر اندر افراشتم، یکی تازیانه ز من گم شده است، چو گیرند بیمای ترکان به دست، به بهرام بر چند باشد فسوس، جهان چه پیش چشمم شود آبنوس. نبشته بران چرم نام من است. سپهدار پیران بگیرد به دست، شوم تیز و تازانه باز آورم، اگر چند رنج دراز آورم. بدو گفت گیوه ای برادر مشو، فراوان مرا تازیانه است. نو چون این گفت با گیو بهرام گرد، که این ننگ را خورد نتوان شمرد. شما را ز رنگ و نگار است گفت، مرا آن که شد نام با ننگ جفت. گریدون که تازانه باز آورم، وگر سر ز کوشش به گاز آورم. و از آنجا سوی قلب لشکر شتافت، همی جست تا تازیانه بیافت. میان تل کشتگان اندرون، برآمیخته خاک بسیار و خون فرود آمدند.
سخنان دکتر علی رواقی استاد ادبیات فارسی را شنیدیم. از همراهی شما با مستند فرهنگ سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام میکنم به شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. گزارش امروزم رو تقدیم شما میکنم از مجلس شورای اسلامی، خانه ملت و مهمترین تحولات و اتفاقات که در این مکان شاهد اون هستیم. میخوایم نظر نمایندگان رو در خصوص مهمترین اولویت‌های وزارت آموزش پرورش جویا بشیم. جای دکتر صفایی نماینده محترم گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به ما توضیحاتی رو ارائه خواهند کرد. خدمت شما جای صفایی سلام و عرض ادب دارم.
عرض سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. صفایی هستم، نماینده شهرستان‌های گناباد و بجستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. اون چیزی که مهمه، بزرگترین خانواده دولت خانواده آموزش پرورش هستن، هم به لحاظ حجم دانش آموزان و هم کثرت معلمان عزیز. لذا یک رسالت بزرگ آقای دکتر نوری اینه که بستر رو برای حضور مردم در بحث تعلیم و تربیت و بحث آموزشی باز کنه. این مهمترین رسالته، وگرنه ما همیشه این شکاف رو، بالاخره اعتبارات دولت محدوده، من نگفتم خصوصی سازی بکنیم، ما گفتم بستر رو برای حضور مردم در عرصه تعلیم و تربیت باید فراهم بکنیم. اگر این بستر رو فراهم نکنن، ما چالش ها رو همچنان خواهیم داشت.
با توجه به شرایط کرونا فکر میکنم که الان نقش خانواده هم خیلی پررنگتر شد در این حوزه و این روند میتونم چنین ادامه پیدا کنه.
بله، یکی از آسیب هایی که ما در این دوره داشتیم بحث کرونا بود که باعث شد حتی بعضی از دانش آموزانمون ترک تحصیل هم کردن. لذا باید با سرعت بریم به سمت حضوری شدن کلاس ها و با حضوری شدن کلاس ها عرض میکنم بستر رو برای حضور و مشارکت مردم هموار.
در حوزه اقتصادی و حالا مطالبات فرهنگیان و این قشر عظیم جامعهمون چطور؟
ببینید، تا زمانی که ما خودمون محدود بکنیم به منابع محدود دولتی، ما نمیتونیم به چالش ها پاسخ بدیم. لذا چاره ای نداریم در این حوزه مشارکت مردم رو داشته باشیم. ما کشورهایی داریم که در اونها آموزش پرورش دولتیه، ولی هیچ مدرسه ای دولت نمیسازه، هیچ مدرسه ای رو دولت اداره نمیکنه. ما باید از این تجربیات بشری استفاده بکنیم و تا زمانی که حضور مردم رو در این حوزه به صورت گسترده و وسیع نداشته باشیم، نمیتونیم چالش ها رو حل کنیم.
منظورتون حضور در عرصه مالی و اقتصادی و کمک به درباره؟
همه حوزه ها. ببینید، وقتی میگیم بالاخره اینجا بحث آموزش و پرورشه، این حوزه که عرض میکنم حوزه های اقتصادی هست، حوزه های فرهنگی، آموزشی و تعلیم و تربیتی.
بسیار ممنونم جای دکتر، از صحبت شما استفاده کردیم، تشکر میکنم.
بنده هم از جناب عالی سپاسگزارم. ممنونم. گفتارش
در ادامه برنامه های شبکه فرهنگ از شما همراهان دعوت میکنم شنونده مکتب سلیمانی باشید به مدت 25 دقیقه از گروه کتاب شبکه فرهنگ.